سلام و به برنامه ساعت 11 خوش آمدید از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این 60 دقیقه، وزارت دفاع افغانستان میگوید تلاش ها برای ردیابی و نجات جان سرنشینان هلیکوپتر پاکستانی در افغانستان ادامه دارد. بیشتر در مورد ادامه ماجرای نشست اضطراری این هلیکوپتر در خاک افغانستان به شما میگوییم. در مسائل منطقه میشنوید که کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از اعدامهای تازه در ایران به شدت انتقاد کرده است. و در نیمه دوم این ساعت هم بخش دوم برنامه صحت را خواهید شنید. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اول آخرین خبرها را از فرشته ندا میشنویم.
والی هلمند میگوید هزاران سرباز افغان به ولسوالی نادلی رسیده و به زودی عملیات نظامی در این مناطق آغاز میکنند. مسئولان قلوردوی 209 شاهین در شمال کشور میگویند در نتیجه حملات هوایی و زمینی نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی قلعه‌زال قندوز 18 طالب مسلح کشته شده است. آتش سوزی در یک بار در شمال فرانسه حداقل 13 کشته و 13 زخمی بر جای گذاشته است. تفصیل اخبار. ولی هلمند میگوید هزاران سرباز افغان به ولسوالی نادلی رسیده و با زودی عملیات نظامی را در این منطقه آغاز میکنند. حیات الله حیات در یک پیام ویدیویی که در صفحه فیسبوک خود به نشر رسانده به مردم نادلی اطمینان داده است که جنگجویان مسلح طالبان را از مناطق آنها خارج میکند. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان پس از عقب راندن طالبان از ولسوالی نادلی اکنون عملیات تصفیه‌ای را در مناطقه در منطقه برا انداختند. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع دیروز برای رادیو آزادی گفت نیروهای افغان در نادلی به طالبان مسلح تلفات سنگین وارد کردند، اما از ارائه ارقام تلفات خودداری کرد.
در نادلی هلمند قطعات کماندوی ما و قطعات ضربتی ما مصروف تصفیه هستند. به مخالفین تلفات وارد شده. متاسفانه در دو روز گذشته ما هم تلفات داشتیم. دشمن حمله کرده بود و تعدادش هم زیاد بود.
جنرال وزیری کشته شدن 5 عسکر افغان را در این عملیات تایید کرده است. مسئولان قلوردوی 209 شاهین در شمال کشور میگویند در نتیجه حملات هوایی و زمینی نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی قلعه‌زال قندوز 18 طالب مسلح کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. دگرمن عبدالقهار آرام سخنگوی این قلوردو در صحبت با رادیو آزادی گفت این عملیات شام روز گذشته انجام شده و به افراد ملکی کدام آسیبی نرسیده است. آقای آرام میگوید که در میان کشته شده ها سیف الله یک قمندان مهم طالبان نیز شامل است. از سوی هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که هنوز هم مرکز ولسوالی قلعه‌زال به دست طالبان است. در یک خبر دیگر، امان الله قریشی ولسوال امام صاحب میگوید که در درگیری که از روز گذشته میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در مناطق قرقز و نواباد این ولسوالی آغاز شده، 15 طالب مسلح کشته و 25 تن دیگرشان زخمی شدند. آقای قریشی میگوید که در این درگیری 3 تن از پلیس کشته و 3 تن دیگرشان همراه با یک خانم زخمی شدند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا میکند که طالبان مسلح 9 پست امنیتی را در ولسوالی امام صاحب تصرف کردند. اما مسئولان محلی امام صاحب این ادعا را رد می کنند. مسئولان محلی ولایت زابل میگویند در یک حادثه ترافیکی در ولسوالی شهر صفای این ولایت 3 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. عبدالصمد درانی ولسوال شهر صفا بر رادیو آزادی گفت این رویداد شب گذشته در منطقه میان قلات و قندهار زمانی به وقوع پیوست که یک موتر نو فیلدر با مازدا تصادم کرد. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از برخی منابع میگوید که در میان کشته شده محمد یوسف آقا برادر طیب آقا مسئول پیشین طالبان در قطر نیز شامل است. محمد یوسف آقا که تازه به قندهار آمده بود در قطر زندگی میکرد و قبل از آن در پاکستان بود، اما تا کنون خانواده طیب آقا در این مورد تبصره نکرده است. و این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 66 افغانی و 30 پول، 1 یورو 72 افغانی و 80 پول، 1 پوند 68 افغانی، 1 ریال سعودی 17 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 610 افغانی. ادامه خبرها. آتش سوزی در یک بار در شمال فرانسه حداقل 13 کشته و 13 زخمی بر جای گذاشته است. رویداد صبح امروز رخ داد. برنارد کازینو وزیر داخلی فرانسه با صدور یک بیانیه گفت که این آتش سوزی در جریان برگزاری جشن تولد در سیزدهمین بار در مرکز شهر رخ داد. او گفته است که علت وقوع این حادثه در حال بررسی است. در انفجار در یک پایپلاین گاز در شهر بوشهر ایران یکی کشته و چندین تر دیگر زخمی شدند. رویداد اوایل امروز در شهر گرناوه رخ داده است. علی پاکنژاد والی این منطقه به خبرگزاری ایرنا گفته است که گروه های نجات به محل فرستاده شده و تحقیقات در مورد علت رویداد جریان دارد. وزیر خارجه ترکیه میگوید قرار است همتای آمریکاییش در آخر ماه آگوست از انقره دیدن کند. جان کری در حال به ترکیه سفر میکند که روابط بین انقره و واشنگتن به تیرگی گرایده است. روابط دو کشور زمان تیره شد که ترکیه یک روحانی این کشور مستقر در ایالات متحده را به دست داشتن در طرح کودتای نظامی ناکام در این کشور متهم کرد. ترکیه استرداد فتح الله گولن را برای محاکمه از آمریکا تقاضا کرد و یک محکمه این کشور روز پنجشنبه رسما حکم گرفتاری وی را صادر کرده است. اما آمریکا میگوید ترکیه اسناد و شواهد کافی برای استرداد گولن را به واشنگتن ارائه نکرده است. مولود چاوشاوغلو وزیر امور خارجه ترکیه گفت انتظار می رود که جان کری در 24 مای آگوست وارد انقره شود. آقای چاوشاوغلو از امکان دیدار جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا از ترکیه نیز صحبت کرد. و بازی های المپیک 2016 برزیل در شهر ریو دی جنیرو آغاز شد. ورزشکاران 205 کشور جهان در 42 رشته ورزشی در المپیک امسال رقابت خواهند کرد. در مجموع 306 دیدار ورزشی برگزار خواهد شد و رقابت های المپیک ریو تا 21 آگوست امسال ادامه خواهد یافت. گروهی از ورزشکاران افغان به شمول روح الله نیکبا نخستین مدال آور المپیک برای افغانستان در رقابت های امسال ریو دی جنیرو شرکت دارند. توفیق بخشی در بخش جودو، کیمیا یوسفی در بخش دوش دختران و عبدالوهاب ظاهری در بخش دوش مردان به نمایندگی از افغانستان در مسابقات المپیک بین المللی 2016 برزیل با جواز رایگان یا کارت سفید حضور خواهند یافت. پایان اخبار از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این هم مرور سریع بر مهمترین های این 60 دقیقه. نیروهای افغان در جستجوی سرنشینان هلیکوپتر پاکستانی در افغانستان. وزارت دفاع افغانستان میگوید سرگرم تحقیق است.
مساله از چی قرار بوده و چه قسم میتونن که سرنشینای ازیار اگر بتونه به صورت مسئول از دست مخالفین رها کنند.
از درگیری های تازه در کاپیسا هم به شما میگوییم. همچنان میشنوید که مسئولان میگویند در آتش سوزی در یک مارکت در کابل فروشندگان آن 200 میلیون زیان مالی دیدند. با زیانمند شدگان هم صحبت کرده ایم.
از بالا یک قسم آتش میاد، تو فکر میکنی که کدام بارود باشه یا پترول باشه که در منزل دو پاهان افتی درایی بود.
در پهلوی این مطبوعات کابل را مرور میکنیم. در مسائل منطقه میشنوید که کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از اعدام های تازه در ایران به شدت انتقاد کرده است. و در نیمه دوم این ساعت هم بخش دوم برنامه ساعت را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. وزارت دفاع افغانستان همچنان سرگرم تحقیق در مورد ماجرای نشست اضطراری یک هلیکوپتر پاکستان در افغانستان است. نیروهای افغان هدایت گرفتند تا سرنشینان این طیاره را ردیابی کنند. گروه طالبان پاکستان مدعی‌اند که سرنشینان این هلیکوپتر را به گروگان گرفتند. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده است.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در مورد حادثه سقوط هلیکوپتر پاکستانی در لوگر و جستجوی سرنشینان آن هیئت معزف شده است. این هلیکوپتر که مربوط حکومت ایالتی پنجاب پاکستان بوده، شام روز پنجشنبه هنگام نشست اضطراری سقوط کرد. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت حمله این طیاره از سوی طالبان گروگان گرفته شدند.
وزارت دفاع یک هیئت تعیین کرده در این مورد تحقیق میکنه که مسئله از چی قرار بوده و چه قسم میتانن که سرنشینای ازیارا اگر بتانه به صورت مسئول از دست مخالفین رها کنند.
جنرال آسم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان میگوید هلیکوپتر نو می 17 ساخت روسیه از راه افغانستان به ازبکستان و از آنجا برای ترمیم راهی روسیه بود. جنرال وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان تایید کرد که به این هلیکوپتر اجازه عبور از فضای افغانستان داده شده بود.
از طرف حکومت پاکستان تقاضا شده بود، از طرف اداره هوانوردی ملکی از طریق وزارت خارجه افغانستان که از فضای افغانستان برن طرف ممارسه میانه ازبکستان و بالاخره به روسیه. دارای عوارض تکنیکی پیدا میکنن و در قسمت حساب الگور میشینه و سرنشینایش از طرف مخالفین
در جمع سرنشینان هلیکوپتر یک تبعه روسیه نیز شامل است. نیکولای وینوگرادوف رئیس اداره اطلاعات عملیاتی وزارت امور خارجه روسیه دیروز در صحبت با شبکه تلویزیونی 24 گفت مسکو در مورد سرگی کانستانتینو سویاتیانوف راهنمای روسیه شامل عمله این تیاره تحقیق میکند. یکاترینا پاولوا سخنگوی اداره دولتی هلیکوپتر روسیه به تلویزیون 24 گفت پیلوت های پاکستانی هلیکوپتر ملکی می 17 را به مؤسسه انتقال می دادند که امور حفظ و مراقبت و ترمیم این نوع طیارات را انجام می دهد. مقامات روسیه و پاکستان موافقه روی خدمات ترمیم و مراقبت از این نوع هلیکوپترها را در ماه جولای عقد کرده بودند. در این میان خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول قاری سیف الله سیف یک قماندان طالبان پاکستانی می نویسد که می گوید آدم کوچی قماندان دیگر طالبان پاکستانی 6 سرنشین این تیاره به شمول یک تبعه روسیه را دستگیر و به محل مخفی انتقال داده تا از حملات نیروهای امنیتی و جنگجویان طالبان افغان مصون باقی بمانند. قماندان سیف گفت یکی از سرنشینان این تیاره حین نشست اضطراری شدیداً زخمی شده است. این قماندان طالبان پاکستانی همچنان گفته است که در جمع گروگانان کارمندان اداره استخبارات پاکستان نیز شاملند. و افزود هنگام گروگانگیری حمله تیاره از این هلیکوپتر موازی آنها مورد هدف راکت قرار گرفتند که در نتیجه یک جنگجوی آنها کشته و دو تن دیگرشان زخمی شدند.
مقیم نائب بود. برخی از روزنامه های چاپ کابل هم به همین موضوع پرداختند که بیشتر در این مورد از نسیم شفق میشنویم که مطبوعات کابل را مرور میکند.
نشست اضطراری یک هلیکوپتر پاکستانی در ولسوالی ازره ولایت لوگر و گروگان شدن سرنشینان آن از سوی طالبان مسلح از مهمترین مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه سرخط در مطلب نوشته است که هلیکوپتر نو M17 پاکستان در ولسوالی ازره، اما حکومت افغانستان در خواب. در مطلب گفته شده که تیاره های کشفی پاکستان همه روزه به خاک افغانستان داخل می شود و ممکن هدف آن انتقال طالبان مسلح و متخصصین نظامی پاکستان به این کشور باشد. سرخط در مطلب جداگانه نوشته است که طالبان مسلح به پاکستان اطمینان دادند که سرنشینان هلیکوپتر محفوظ هستند. روزنامه ویسا در سرمقالهش گفته است که اگر حریم فضایی افغانستان مسئول می بود، چرا تیاره های کشورهای دیگر به گونه مرموز داخل خاک این کشور می شد؟ سرمقاله نویس گفته است که داشتن امکانات برای نگهداری حریم فضایی و زمینی از اولویت های حاکمیت ملی هر کشور بوده، اما به نوشته سرمقاله نویس افغانستان از داشتن آن محروم است. با باور سرمقاله نویس، نشست اضطراری هلیکوپتر پاکستانی در ولسوالی ازره ولایت لوگر صدها پرسش را به میان آورده، اما حکومت افغانستان گفته است که اجازه استفاده از حریم فضایی این کشور به این هلیکوپتر داده شده بود. روزنامه کابل پست نشست اضطراری هلیکوپتر پاکستانی در خاک افغانستان را تجاوز آشکار بر حریم این کشور دانسته است. در مطلب به نقل از کارشناسان گفته شده که نیروهای دفاعی افغانستان باید این هلیکوپتر را هدف قرار می‌دادند، به خاطر که به باور آنان خلاف قانون داخل خاک این کشور شده بود. نویسنده مطلب گفته است که این هلیکوپتر هدف استخباراتی داشته و یا هم به منظور حمایت از طالبان مسلح داخل خاک افغانستان شده است. و روزنامه دولتی هواد در سرمقالهش نوشته است که در مورد نشست اضطراری و آتش گرفتن این هلیکوپتر باید بررسی های همجانبه صورت گیرد. در سرمقاله به نقل از مقامات پاکستانی گفته شده که این هلیکوپتر به هدف ترمیم به ازبکستان و از آنجا به مسکو در حرکت بود. سرمقاله نویس گفته است که نشست اضطراری این هلیکوپتر در ولسوالی ازره این احتمال را تقویت می‌کند که ممکن هدف آن انتقال افراد به منظور حمایت از طالبان مسلح بوده باشد. هیواد نوشته است که این هلیکوپتر به علت مشکل تکنیکی آتش نگرفته، بلکه به خاطر پنهانسازی مداخلات پاکستان پس از نشست اضطراری عمدن به آتش کشیده شده است.
از کاپیسا خبر از زد و خوردهای تازه می رسد. درگیری در ولسوالی تگاب تلفات هم در پی داشته است. این که جزئیات از چی قرار است در این گزارش می شنویم که احمد هنایش فرستاده است.
در نتیجه درگیری های مسلحانه میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلکه دولت در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا، علاوه بر وارد شدن تلفات بر طرف های جنگ، به افراد ملکی نیز آسیب رسیده است. با گفته منابع مسئول، در این درگیری ها که ناوقت روز جمعه در ساحات مرکزی ولسوالی تگاب رخ داده است، یک تن از افراد ملکی کشته و 6 تن دیگر از آنان زخمی شده اند. قیس قادری سخنگوی والی کاپیسا در مورد این رویداد به رادیو آزادی گفت در نتیجه درگیری ها بیشترین آسیب به افراد ملکی در محل وارد شده است.
در جریان درگیری یک نفر از گروه طالبان به نام جمال مشهور به شمال ساکن شیخیل تگاب کشته شده و یک نفر هم سرباز پلیس محلی به نام بیدار که مجروح است. متاسفانه در جریان درگیری یک نفر به نام نقشبند اهالی هری است که فرد ملکی است یا شهید شده و تعداد 6 نفر دیگر افراد ملکی زخم برداشتیم که مجروحی هم به نزدیکترین شفاخانه انتقال. وضعیت از اینان خوب است.
کشته و زخمی شدن افراد ملکی در این رویداد واکنش مردم را در ولایت کاپیسا به دنبال داشته و باشندگان محل از ادامه موارد آسیب رسیدن به افراد ملکی و بیگناه نگران به نظر می رسند. محمد حسین سنجنی رئیس شورای ولایتی کاپیسا در این مورد می گوید به افراد ملکی بیشتر از سوی مخالفین مسلک دولت آسیب وارد می شود.
نتیجه منفی و همیشه افراد ملکی ما متضرر میشن، مردم آواره میشن. اگر افراد ملکی متضرر میشن، از طرف گروه مخالفین متضرر میشن، نه از طرف دولت. دولت دوچار از دقت قول کنید که افراد ملکی متضرر نشن.
اما در مورد این اتهام رئیس شورای ولایتی کاپیسا بر مخالفین مسلک دولت، این گروه تا حالا چیزی نگفتند. آسیب رسیدن به افراد ملکی در جریان جنگ میان طرفهای درگیر در مناطق نارام ولایت کاپیسا سبب شده است تا صدها خانواده از منازلشان بیجا شده و به جاهای دیگر متواری شوند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
به بلخ می رویم، جایی که گفته می شود آمار معتادان به مواد مخدر نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری یافته است. مجیب الرحمن حبیبزی از مزار شریف روی خط است. حبیبزی صاحب، خوش آمدین به برنامه. جزئیات از چه قرار است در این مورد؟
سلام، وقت شما هم بخیر. در این قسمی که یادآور شدین، آمار تعداد افراد مبتلا به مواد مخدر در ولایت بلخ نسبت به سال گذشته و سالهای قبل از اون افزایش پیدا کرده. در صحبتی که ما با مسئولین در ولایت بلخ داشتیم، دیگر موارد در صحبت یک مشخص با رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر آقای رحیم وجودی داشتیم، اونا در مورد افزایش تعداد معتادین در ولایت ابراز نگرانی کردند و گفتند که تعداد معتادین در ولایت در جریان سال روان به بیش از 100 هزار نفر میرسه. این در حالی است که در جریان سال گذشته آمار که ارائه شده بود در مورد موجودیت افراد مبتلا به مواد مخدر در ولایت بلخ به 80 هزار نفر می رسید. در جریان یک سال 20 هزار نفر افزایش نشان می دهد که در این میان اطفال، زنان و جوان هم شامل می باشند. عمدتاً خانم ها در ولسوالی تبت‌آباد، کلدار و شوکیپه مبتلا به مواد مخدر هستند و زنان هستند که قایم‌باف هستند و کارگر هستند.
عزیز، معلوم هست که دلیل اصلی افزایش تعداد معتادان در بلخ چیست؟ مقامات و مسئولان چی گفتند؟
در صحبتی که ما با مسئولان در این ولایت داشتیم، عوامل مختلف را یادآوری میکنند. اولی که افزایش فقر در جامعه است، دومی که نبود کار برای جوانان، سومی مهاجرت های بی‌موقعی به کشورهای همجوار به خصوص ایران، افراد و جوانانی که جهت دریافت کار به ایران میرن در اونجا مبتلا به مواد مخدر میشن و دوباره بر میگردن به کشور، افراد که با اینا نشست و برخاست دارن، این افراد هم مبتلا به مواد مخدر میشن. و دلیل عمده از این که جوانان چرا بیشتر به مواد مخدر رو میارن و به این پدیده مبتلا میشن این است که زمینی عدم مشارکت سیاسی برای جوانان، جوانانی که فارغ از صنف 12 هستن، اونایی که پوهنتون خواندن فعلا بیکار هستن و اینا شکایت دارن که دولت زمینی اشتغال برشون مزاید نساخته. بنابر همین عوامل اقتصادی، نبود اقتصاد بهتر، نبود زمینی کار، افزایش فقر، عمدتاً عوامل است که در ولایت بلخ آمار افراد مبتلا به مواد مخدر افزایش دارد. و در صحبت هایی که جهت جلوگیری از چی کار کرده حکومت در راستا داره، صحبت هایی که ما با مسئولین ریاست سلطنه ولایت بلخ همچنان ریاست مبارزه با مواد مخدر در ولایت داشتیم، اینا گفتن تا حال اقداماتشان چشمگیر نبوده و توانایی نداشتن که بتوانن جلوی تعدادی از شمار زیادی را بگیرن که اینا مبتلا به مواد مخدر نشن. و در عین حال اینا گفتن که تازه بالا یک کمپلکس کار میکنن که وسط زون شمال ظرفیت طلایی بیش از 500 نفر را داشته باشه که شاید 5 ولایت پوشش بده و به نظر اغلب از مردم که کمپلکس نخواهد توانست بتانه به تمامی از معترین موجود در ولایت بلخ رسیدگی بکنه، چون تنها ما در ولایت بلخ بیش از 100 هزار نفر افراد مبتلا به مواد مخدر داریم که در میانش اطفال، زنان.
تشکر با مزه که حرف شما را قطع میکنم. حبیبزاده صاحب، معلوم است که این افراد جوانان مواد مخدر در بلخ چگونه به دست میارن؟
یکی از موضوعاتی که خیلی نگران کننده است امی است که مردم شکایت دارن در موقعات های مشخص شده برای دی افراد معتاد که در اینجا بودواش داشته باشن و آخر از مردم که ما صحبت داشتیم در اون مناطق مثل قبرستانی که در ناحیه شمالی شهر مزار شریف در قسمت کارتی دشکشور است و در قسمت کارتی مامورین در میان گلدان های کنا افراد معتاد در اونجا وجود دارن، میگن که موترهای شیشه‌سیا میایه استفاده میشه و مواد مخدر را به یکی از نماینده های از این معتادین میده و با سایر افراد به فروش میرسونه و توزیع میکنه. حضور زورمندان در برخ اینا از عمدترین مشکلات صدر راه جلوگیری از مبتلا شدن افراد به مواد مخدر میدانند.
این افراد در کل چقدر زندگی مردم عادی را در بلخ، مثلا در شهر مزار شریف اگر حضور داشته باشند، متاثر ساختند؟ چشم دیدتان چیست؟
دقیقا سوال خوبی کردیم که عمدتا خانم ها و اطفال در ولایت بلخ شاکی از ایناهی هستند که مورد آزار و اذیت افراد مبتلا به مواد مخدر قرار میگیرند، خصوصا دخترای خردسنی که روانی مکتب میباشه، بایکر از اینها رو میگیرن، پولی که در دست دارن بزور از اینها میگیرن و تا درایوران و موتر راننده های موتر در شهر مزار شریف شکایت دارن که اموال و وسایلی که مرتبط با موتر از اینها میشن توسط از این افراد دزدی میشن و در بعض از موارد حتی نیروهای امنیتی تایید میکنن اگر اینها توانه ایجی را داشته باشن که جهت دریافت پول یک کسی را به قتل برسانه شاید دست به عمل بزنن. و ما سال گذشته شاید همچون موردی بودیم که یک از خبرنگاران جوان در ولایت بلخ در خانهش توسط یکی از افراد مبتلا به مواد مخدر جهت دریافت یک مقدار پول خیلی کمه به قتل رسید و این حادثه بود که عملا ما شاهدش در ولایت بلخ بودیم.
تشکر از شما مجیب الرحمن حبیبزی، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بلخ، در مورد افزایش آمار معتادان به مواد مخدر در این ولایت گزارش میداد. موضوع را حتما دنبال میکنیم. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در مسائل منطقه میشنوید که کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از اعدام‌های تازه در ایران به شدت انتقاد کرده است. اما پیش از آن بشنویم که اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید در نتیجه آتش سوزی مارکت تجارتی عباسین زدران، فروشندگان آن 200 میلیون زیان مالی دیدند. موضوع را نظیفه محبوبی در کابل دنبال کرده است.
شماری از باشندگان مارکیت تجارتی اباسین زدرون با انتقاد از تیم اطفایه کابل میگویند اگر آنان برای خاموش ساختن آتش در این مارکیت به وقت و زمان معین آن دست به کار میشدند، به این پیمانه زیانهای مالی به فروشندگان این مارکیت وارد نمیشد. دو تن از این فروشندگان در صحبت با رادیو آزادی میگویند:
دیدم که منزل دادار گرفته، منزل دادار گرفت، مچال دیگه دلمو حالا تا آتش سوزی شروع شد. یک نفری که صفحه‌کار بود داخل مارکت دست پنج دلار میکرد در منزل نو، هر چی که داد میزد چیخ میزد کسی به دادش رسیده ای کدنه میتون.
در گرفتن شروع شد اونمون منزل بالا از منزل ده شروع شد با آن در گرفتن و بسیار بسرعت. حتی ما همون کسایی که در منزل دو مثال ما بودیم منموج حتی ما فلمش گرفتیم که پیش ما هست که از بالا یک قسم آتش می آمده، تو فکر میکردی که کدام بارود باشه یا پترول باشه که در منزل دو پاهان افتی در آی بود.
با حریق شدن این مارکت حدود 25 هزار از کارگران این مارکت بیکار شدند و این رویداد فروشندگان آن را از عدم مسئولیت حرفه تجارت و فروشندگی نیز نگران ساخته است. از سوی دیگر سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان روز جمعه که برای بررسی چگونگی این آتش سوزی و محل رویداد رفته بود به خبرنگاران گفت با آتش سوزی در این مارکت بزرگ تمامی اموال تجارتی در آن سوخته و حدود 250 میلیون دلار به فروشندگان این مارکت زیان رسیده است.
زیان برای که او و بدبختانه دل طول مظلوم
اگر از زیان این رویداد بگویم براستی که مردمان بیچاره که اینجا کار میکردن و زمین را باید به دست میآوردن، آمارهایی که نزد ما است نشان میدهد که از 200 تا 250 میلیون دلار به فروشندگان ما زیان مالی وارد شده است.
از سوی دیگر کمال سادات معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در محل رویداد و در صحبت با رادیو آزادی گفت این وزارت برای فروشندگان این مارکت زمینه قرضدهی را فراهم می‌سازد. او می‌گوید ما برای فروشندگان که در نتیجه این رویداد زیان دیدند برنامه قرضدهی را آغاز کرده ایم.
پروگرام چی دی؟ آغا جوړ کړی دی.
هرچند این نخستین بار نیست که یک مارکت تجارتی در کابل آتش میگیرد. عبدالعظیم اوریاخیل قماندان قطعه عملیاتی کابل میگوید اگر پس از این در ساخت مارکت های تجارتی و بلند منزل ها خطرات آتش سوزی و زمین لرزه در نظر گرفته نشود، احتمال چنین رویدادها بیشتر از این محسوس خواهد بود و نجات باشندگان هم دشوار.
گزارش بود از نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل. حالا بیاین برویم به هلمند و از وضعیت امنیتی این ولایت آگاه شویم. الیاس دایی خبرنگار ما در هلمند روی خط است. دایی صاحب، تازه ترین خبر در مورد وضعیت امنیتی هلمند از چه قرار است؟
مصطفی جان، درگیری که دو روز پیش وجود داشت، درگیری بسیار شدیدی که باعث به صدها بجا شدن صدها فامیل شد و همچنان باعث تلفات بر دو طرف شد، فعلا وجود ندارد. دیشب شب نسبت به شبهای گذشته آرام بود، اما فعلا راپورها از ندالی آکیست که فرهای پراغنده پس در منطقه ولسوالی ندالی در منطقه چانگیر آغاز شده و جدهایی که به گمان اغلب مربوط حمایت قاطع ناتو می شود بالای آسمان ولسوالی ندالی و چانگیر اشتگذار دارن و دو جای بمباردم کردن که تانوز از اثری بمباردمان، البته در رابطه به تلفاتش معلومات دقیق نیست، اما گفته می شود وضعیت در کل آرام است. ولی کمربندهایی که در روز سه روز پیش ایجاد شد از طرف طالبان تانوز به جای خود باقی مانده است و حکومت تانوز نتانستن پیش روی داشته باشد و یا مناطق را پس از طالبان بگیرد.
دایی صاحب، والی هلمند به ما گفت که صدها سرباز تازه نفس رسیدند و عملیات نظامی آغاز خواهد شد، مخصوصا در نادلی. از این عملیات آیا خبر هست؟ آیا آغاز شده؟
تانوز عملیاتی که به چشم بخوره یا معلوم شوه آغاز نشده، اما مردم از چانجیر بالخصوص عضو شورای ولسوالی ندلی به رادیو آزادی گفت که یک ذره نیروهای زیاد به منطقه چانجیر رسیده و می خواهد عملیات آغاز بکنن، اما تانوز چیزی به چشم دیده نمی شود. چیزی که معلوم می باشد یک عضو شورای ولایتی هلمند مجید اخونزاده چند از پیش به ما گفت که تانوز هیچ نیروی تازه در طول دو روز به هلمند بالخصوص به ندلی نرسیده و گفت که تانوز عملیات هم آغاز نشده. البته و گفت حکومت پلان دارد، اما یکی چی وقتی پلان تطبیق میکنن تانوز معلوم نیست.
بسیار تشکر از شما الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی، از تازه ترین اوضاع امنیتی در هلمند گزارش میداد. 11:30 به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. اکنون فشرده تازه ترین خبرها با فرشتن ندا.
ولی هلمند میگوید هزاران سرباز افغان به ولسوالی نادلی رسیده و به زودی عملیات نظامی را در این منطقه آغاز میکند. مسئولان قلردوی 209 شاهین در شمال کشور میگویند در نتیجه حملات هوایی و زمینی نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی قلعه‌زال قندوز 18 طالب مسلح کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. مسئولان محلی ولایت زابل میگویند در یک حادثه ترافیکی در ولسوالی شهر صفای این ولایت 3 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. آتش سوزی در یک بار در شمال فرانسه حداقل 13 کشته و 13 زخمی بر جای گذاشت. در انفجار یک پایپلاین گاز در شهر بوشهر ایران یکی کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. وزیر خارجه ترکیه میگوید قرار است همتای آمریکاییش در اواخر ماه آگوست از انقره دیدن کند. و بازی‌های المپیک 2016 برزیل در شهر ریو دی جنیرو آغاز شد. ورزشکاران 25 کشور جهان در 42 رشته ورزشی در المپیک امسال رقابت خواهند کرد.
همین خبرها و بیشتر از اینها را روی صفحه اینترنت ما هم دریافت می توانید. آزادی رادیو نقطه کام. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم. یادوار می شوم که می توانید همه روزه از ساعت هفته شام تا هفته صبح روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز بشنوید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی
در مسائل منطقه بشنویم که کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از اعدام‌های تازه در ایران به شدت انتقاد کرده است. حکومت ایران هفته گذشته 20 تن را به جرایم گوناگون به اعدام محکوم کرد. بیشتر از مقیم نائب
کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر به خاطر اعدام‌های هفته گذشته در ایران حکومت این کشور را شدیداً انتقاد کرده است. زید رعد الحسین دیروز در یک اعلامیه گفت محرومیت متهمین از مراحل قضایی و این حقیقت که اکثریت اعدام شدگان مربوط به اقلیت مذهبی سنی می باشند، این اعدام‌ها یک بی‌عدالتی عظیم به شمار می رود. حکومت ایران هفته گذشته 20 نفر را به جرایم مختلف به اعدام محکوم کرده، حکم محکمه را اجرا نمود. اکثریت مجازات شدگان از اقلیت‌های کرد بودند. سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر دیروز در شهر ژنو به خبرگزاری رویترز گفت کمیشنر این اداره عالی از مقام ایران خواسته است تا به سلسله این اعدام‌ها پایان دهد. روینا شمداسانی در ادامه صحبت خود از اعدام شهرام احمدی به عنوان نمونه از بی‌عدالتی یاد کرده گفت سازمان ملل متحد در هر حالت با مجازات اعدام مخالفت دارد، اما در این مورد ما برای نگرانی دلیل خاصی داریم، زیرا نخست از همه این یک اعدام دست جمعی از جامعه کردها به حساب می رود و دومی که درباره محاکمه منصفانه آنها نگرانی زیاد وجود دارد. در یکی از این موارد از شخص متهم ظاهراً با زور و فشار اعتراف گرفته شده بود. او لطکوب و شکنجه روحی گردیده، امضای وی در یک ورق سفید از قبل گرفته شده و اعترافاتش بعد از آن ثبت کاغذ گردیده است. خانم شمداسانی همچنان از اعدام حسن افشار پسر 19 ساله در ماه گذشته نیز یاد کرد که به اتهام تجاوز جنسی محکوم به اعدام شده بود. حسن افشار انگام دستگیری 17 سال داشت. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، بر 20 نفری که روز سه‌شنبه اعدام شدند اتهام وارد شده بود که دو عالم دینی، تعدادی از نیروهای امنیتی و پلیس را کشته، شمار دیگری را گروگان گرفته و در غرب ایران دست به سرقت‌های مسلحانه و انفجارها زدند. گروه های مدافع حقوق بشر می گویند ایران در جمع کشورهایی است که بیشترین مجازات اعدام در آن اجرا می شود. اداره دیدبان حقوق بشر در این هفته گفت از آغاز سال جاری به این سو حداقل 230 نفر در ایران اعدام شدند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا که تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
و این هم بخش دوم این برنامه هفتگی از رادیو آزادی.
روختیا در جوان شتمنی.
با سلام دوباره، بازم خوش آمدین به برنامه شما. رادیو آزادی را روی امواج 12.96 و FM 100.5 میشنوید. دوستای عزیز، برنامه موضوع مورد بحث برنامه ما زردی سیاست و دکتر صاحب محمد خان متخصص امراض انتنی در استودیو با ما هستند. دکتر صاحب، به بخش دوم برنامه خوش آمدین. میشه در مورد ازی بگوین که ویروس زردی سیاست از طریق پیوند اعضای بدن هم از یک فرد به فرد دیگر انتقال میکنه؟
بله، پیوند اعضا یکی از طرق انتقال مرض است، در صورتی که کسی که مصاب همچو انتانه هست و پیش ازی که امو عضوی را بر کسی دیگر ادامه کنه، خوب است که معایناتش اجرا شود و کسی که منفی هست اگر عضو را از یک کسی که مصاب همچو یک ویروس هست بگیره، سبب انتقال مرض از شخص مریض میتونه به شخص سالم شه.
دکتر صاحب، مثلا در خانواده مادر یا پدر می ویروس زردی سیاه در وجود ازی باشه، اوقدر رو تکلیف زیاد نه، مثلا از لحاظ روی مثلا که طرفش ببینیش فکر نمیکنی و مریض است، ولی در وجودش هم ویروس است، آیا بر اولاد ازی خطرناک نیست به انتقالش یا بر شوهرش؟
برای امو جفتی که هستن، فرض مثال خانم و شوهر هستن، خطر برای طرف مقابلش هست، مگر به اطفالش قدر خطر نیست، بخاطر از اینکه کسایی که در فامیل منفی هستن و اونا مصاب نشن به این مرض، بهترین رایشی است که معایناتشان تکمیل شود، در صورتی که منفی باشن اونا واکسین شوند. واکسینش سه دوره واکسین میشه، یعنی سه بار از واکسینی که به خاطر جلوگیری از زردی سیاه توصیه میشه برش تجویز میشه و این سبب از این میشه که امو شخص در مقابل زردی سیاه معافیت پیدا کنه یا مصاب زردی سیاه نشه.
دکتر صاحب، رفتن به آرایشگاه و استفاده اصلا، یعنی واضح برتون بگویم که در سلمانی ها و آرایشگاه مردان و زنان، آیا انتقال از این ویروس از یک فرد به دیگر فرد است احتمالش؟
در صورتی که از وسایل نوکتیز
برنده
استفاده شود و امی وسایل مثل پل، سوزن و اینا به صورت درست تعقیم نشن، سبب انتقال میتونه شود از یک کس.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم برادر ما عزت الله از لوگر روی خط هستن. بله، سلام علیکم عزت الله جان.
اتا جا دواگاه نمکنم استم سران جنا سکچی جا وای
انده ازت الله جان، سوالتان فامیده نشد، دوباره تکرار کنین.
یک بچه همیم از همی تکلیفی وردی سیا داره لابتا پاکستان هم دوشه برابتن واکسین کدن دوا گرفتن اما کدن هم چیز تفاوتی از چیز امید داوله نشن چیز سینما دا باز نظرین سه درکرس سوال چی میشه از همی تبایی میشه نمیشه.
برادر محترم، باید بگویم که مربوط بعضی بشه که کسی که مصاب زردی سیاه هست چی وقت تشخیص شده، یعنی در مراحل اولیه که مصاب شده تشخیص شده یا در مراحل نهایی یا آخر تشخیص شده؟ وقتی که همین ویروس در وجود داخل میشه سالها را در بر میگیره تا سبب مشکلات در پیش یک مریض شود. میتونه سالها بدون از اینکه کدام اعراض و علائمی را نشان بده در وجود باشه. و ما مسئله ازی که شما گفتین چندین بار به پاکستان هم رفته و دوارم گرفته، ممکن است یا دوار به صورت مکمل نگرفته، به صورت ناقص گرفته، و یا هم امی کسی را که شما گفتین اختلالات مرضی پیش به وجود آمده، باز هم اگر اختلالات داده باشه بهتر است که با یک متخصص انتانی در تماس شوین و اونو بعد از تکمیل معایناتش برتان خواهد گفت که مشکل در کجا هست.
تشکر دکتر صاحب. شنونده همیشگی ما آخوندزاده صاحب از ولسوالی بالامرغا بری خط با ما هستن. بله آخوندزاده صاحب سلام علیکم.
سلام علیکم شیده ما سلام چیارو خوشت جان شما جور سلام های خود باشید. من محترم شما تقدیم می‌دارم. به صدر آخوندزاده هستم از ولسوالی بالامرغا بتونم.
آخوندزاده صاحب بسیار زیاد خوش آمدین. بفرمایید.
خوش باشیم شید محترم. سوال ما دکتر صاحبی هست که اگر حسابی زینا که اینا خبر داده که چقدر به افغانستان مردم به مرض زردی سیاه گرفت، که اگر این کسی که به زردی سیاه گرفتار باشه اگر به یک کاسه خود یک کسی چشته باشه آیا دیگه کس به گرفتار میشه یا نه؟ تبابت از اینا از طرف دولت مرجانیه یا به کلینیکای شخصی تبابت میشه؟ نیمه سوالا را اگه یا بود.
تشکر آخوندزاده صاحب. بشنوین از طریق رادیو. دکتر صاحب بفرمایید.
برادر محترم باید گفت که از طریق تماس های عادی و روزمره که هست اگه مرض انتقال نمیکنه، قسمی که قبلا یادآور شدیم مرض از چند طریقی خاص انتقال میکنه که او از طریق وسایل منتنه است، از طریق سوزن ملوث است، از طریق تماس های جنسی است و از طریق اخذ خون و یا مرکبات خون میتونه از یک شخص به شخص دیگه انتقال کنه. از تماس های عادی روزمره که هست از این طریقا انتقال نمیکنه. باید گفت که یک مرض قابل تداوی هست، تداوی میشه و تداوی از این به شکل رایگان نیست. باید گفت که دوایی که به خاطر تداوی امی مریض زردی سیاه استفاده میشه در بازار موجود هستک، مگر در کلینیک ها به صورت رایگان موجود نیستک و کسی که مصاب هستک میشه از این دوا استفاده کنه. و باید یادآور شد که دوایش هم دوای قیمتی نیستک که
کس
توانش نداشته باشه یا او را خریده نتانه. فعلا در بازار هست، قیمتش هم قیمت مناسب است که مصرف یک ماهش حدود 12 تا 1,500 افغانی میشه و این قیمت نیست که از توان مردم بالا باشه. باید گفت که دوایش رایگان نیست مگر در بازار هست.
تشکر دکتر صاحب. بازم فکر میکنم که یک دوست ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. تماسشون قطع شد. دکتر صاحب میشه در مورد ازی بگوین که یا زردی سیاه قابل وقایه هم میباشه؟
بله، قسمی که قبلا یادآور شدم واکسین در مقابل ازمی مرض موجود است. این واکسین بر کسایی که مصاب امی مرض نمی باشه تجویز میشه و بر سه مرتبه برش تجویز میشه که در بار اول یک ماه بعد و شش ماه بعد بر یک کسی که تجویز میشه در ظرف امی شش ماه میتونه برای شخص معافیت بده. و در آینده اگر اینمی شخص که واکسین گرفته با کسی که مصابم هست در تماس میشه از اون انتقال نکنه برش.
تشکر دکتر صاحب. یاسین از هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم.
ما دکتر زره دا فطر له دې هغه سړي ډوډۍ خورل یعنی څه دې د تور زره لري یعنی ډوډۍ خورل یو خپل یو ځنه یو بس دا د خپل نفر انتقالي دی کنه.
ګران اورور باید وویل شي چې د یو ځای کې ناستونه د یو ځای ناسپاس نه د یو ځای ډوډۍ خوړل نه او د یو کاسې نه یو ګلاس یو کاشوغه نه د استفاده کول لر نه یو کس بل کس ته په اسانه باندې نه انتقالېږي تر هغه وخت پورې چې د دغه کس فرض مثال لاسونه جوړوي خولې جوړوي یعنی تاسو د څه کم زخمونه لري د یو کس نه بل کس ته د عادي تماسونو کې نه انتقالېږي.
سلامت باشین. بازم یک شنونده همیشگی ما توخی صاحب از زابل روی خط هستن. سلام علیکم توخی صاحب.
علیکم سلام او محترم معنا او کول اوریدون سلامون اوراند کوم توخی هم در زابل ولایت.
توخی صاحب بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
محترم دکتر صاحب بخونه در پستانه در دوی پستانی در اول در سده مرض ارسی در کنه در یعنی لیو نفل در خوب نفل تر مورو پلار و ایاد کن یا المسیان و تا در ارسی در پر مراس بند ورد کیزی نورد کیزی یاو او بل کچی در مختی در سی منطقه کیو سیالت در دکتران نی او مختی دې باندې اختصاصو نو اولیه څه په دایره مغوانه سو او موږ څه استعمال وکړو تر څو چې موږ یو کلینیک یا شي په خاطر روغتون ته ځان د خو کرغو پورې موږ څه کولای شو چې موږ هغه کار غواړو واخو نو په دې حق کې موږ ځواب راکې تاسو ډیر مننه دي.
تشکر توخی صاحب. از طریق رادیو بشنوین، دکتر صاحب شما پاسخ میده.
گران رو را باید ویل شید شید دی اولی پختین پا زواب که دا یو ارسی مرز نده، یعنی دی یو نسل نبل نسل تا پا هرس بانی نوردل کیگی، مگر دا باید ویل شید کلا چی یو مور پا دی مرز بانده اختوی یا اغا ککروی پا دی ویروس بانده، نور اغا کولی شی چې دا خپل ماشوم ته انتقال کی، یعنی انتقال امکان لري مګر سل په سلو کې هم نه دی چې د مور نه باید ماشوم ته انتقال شي. خو که دا په دې پورې مربوط دی چې دغه مور چې مصاب دی دا کم حالت کې قرار لري، آیا د تداوی حقیص نه دی حقیص، آیا اېده مرض دیر پرمختله ده ده یا پا اولی حالاتو که ده ایده دی ویروس اندازه پا وجود که سومره ده فعال ده نه ده پا دغه فاکتورونو پوری یا پا دغه شانو پوری اره لری چه دی مور نماشوم ته انتقالو که. او پاتشو بلا پختنی تم چه کلاش یو کس پا دی بنده پویگی چاگه باید ویلشی چه دا یا مرز ده چه اکثران پا لابلاتوار که تشخیص کیگی، یعنی لابلاتوار تشخیص کدی چه دا کس پا دی مرز بنده اخته ده کنه ده، بعد دینه چه آقا پویگی چه پا دیگه مرز بنده اخته ده باید یا انتانی دکتر لارشی او آقا تداوی شروع کی. او پا آقا صورت که مثال یا کس پا یو مریض سره په تماس کې کیږي او د هغه وینې سره په تماس کیږي، ښه خبره دا ده چې په مقصد کې لاسونه پاک پریمینځي، په صابون باندې پریمینځي، او که کوم خطر احساس کوي عاجل انځان کلینیک ته ورسوي که نه وي کوم مشکل نه لري.
دکتر صاحب اگر یک کودک با یا طفل قسمی که قبلا هم پرسیدم از مادر انتقال شده باشه می ویروس زردیسیا، اگر ای مثلا صحتیاب هم شده باز پسان در جوانی زیاده باز دوباره مثلا عود نمیکنه بیماری دوباره در وجود از دیده نمیشه؟
باید گفت که عود مرض میتونه در بعض وقت با وجود بیه، مگر در وقت بسیار کم میتونه عود کنه و در بیشترین واقعات
نمیکنه. سلامت باشین برادر ما میرویس از زابل روی خط هستن. سلام علیکم.
سلام محمود دکتر صد زردیس چه چه فرق میشه که زردیس چه زردت نه زردیس چه
برادر ما
فرق میشه و چه پیدا میشه؟
باید گفت که اصطلاح زردی سیاه و زردی سفید توسط عوام معمول شده که به دو نوع از هپاتیت ویروسی که به نام زردی هپاتیتس بی و هپاتیتس سی یاد میشه، این را عوام به دو شکل زرد و سیاه یا سفید و سیاه تقسیم بندی کرده. باید گفت که عامل سببی این دو نوع زردی مشخص هستند، یعنی عاملی که سبب زردی سیاه میشه به نام هپاتیتس بی ویروس و عاملی که سبب زردی سفید میشه به نام هپاتیتس سی ویروس یاد میشه، عامل هر کدومشان مشخص است و وقتی که امی نو مشخص ویروس داخل وجود میشه سبب امو نو زردی را.
تشکر دکتر صاحب. بازم فکر میکنم یک دوست ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. برادر ما به اسم عبدالله روی خط هستن. عبدالله جان سلام علیکم.
و علیکم السلام.
از کجا به تماس شدین؟ بفرمایید مشکل سنه بگوین.
خوش من استاد سرا اریکانی ول د تاسو نه مدا سنه د چی د توبرکولوز مریضای نه میخانی کوم دي او بل د مریض څنګه پرېز لري؟
ګران ورور باید و چې توبرکولوز هم مختلف ډولونه لري، د سږو توبرکولوز، د اډوکو توبرکولوز، د مغزو توبرکولوز او داسې نور توبرکولوزونه دي. که تاسو مقصد دا وي چې د سږو توبرکولوز، د سږو توبرکولوز کې مریضان ټوخی کوي، دوامداره ټوخی لري، تبه کوي، دوامداره وزن بایلي، او دا هغه ډېرې عامې نښې دي د توبرکولوز. نو او نور ډولونه نظر په دې چې دغه میکروب د توبرکولوز د وجود کمه حصه متضرره کړې ده فرق کوي. فرض مثال په مغزو کې کوي کېدای شي سبب د کوما شي، او کوم بل ځای کې وي نور د هر عضوې چې مصاب کوي د هغه ځای په هغه پورې کار پورې مختلف اعراض و علائم ورکوي.
سلامت باشین برادر ما ماهب از زابل روی خط هستن. ماهب جان سلام علیکم.
و علیکم السلام. ستاسو محترم ډاکټر صاحب څخه پوښتنه ده، لکه څنګه چې دا یو ساري ناروغي ده، ډاکټر صاحب محترم په دغه شبه باندې معلومات ورکړل، صرف یو پوښتنه، یو تشویش چې له یوادوالو سره زموږ سره په دغه کلب باندې هغه ده، لکه څنګه چې په چیر وختونو کې په افغانستان کې زیات واقعي پیښ شولې، لکه جلال آباد په کابل بانک باندې، په پکتیا کې پر د وډیبال پر میدان باندې، همدارنګه شای شهید پیښ وو، دغه د مزنګ پیښ وو، او بل دغه پرجالي برجسته باندې داسې کې په دغه وختونو کې بیا خلق مو یوادوال لالو شپ خنو کلی دیونه ته زیاته وینه ورکله. نو په دغه حق لکه مو د ډاکټر صاحب محترم ته قسم دی بری زره چې خو بیا هم صرف دغه تشویش مو را پکې په دغه وینه کې امکان لري چې داسې مریضان د وینه واخی سي هغه په دغه مرض باندې اخته وي. نو څونه مو شو پاینده کې چې دغه چې کسانو وینه کوم خپل مریضان ته ورکوي یا اخو، نو دغه پکې کوم متوین شو شاري په دغه مرض باندې اخته ني، آیا دغه وینه بیا تشویش کیږي مینات کیږي، او که په ما اس شکل باندې شرط هغه د ګروپ لروي د خبرو او کول کیږي بل مریض دغه کله ډاکټر صاحب محترم معلومات راکړي ډیر مهرباني دي.
ګران ورور باید وویل شي چې هر څوک چې وینه ورکوي مخکې د دینه چې دین هغه وینه واخیستل شي د هغه لازم معاینات اجرا کیږي چې پاغه کې تور زیړی، زیړ زیړی، ایچ آی وی او داسې نور امراض چې په وینه کې وی هغه ورته کتل کیږي. کله چې هغوی وو کتل شو بعد د هغه نه چې معلوم شو چې دا په کم ډول ویروس یا کم بکټریا پکې موجود دی کنه، ده د هغه نه کله چې ډاکټر مطمئن کیږي د هغه نه وینه اخلي او بل کس ته انتقالوي. او پاتې شو دا چې کېدای شي بعضې کسان مخکې د مخکې نه په دې ویروس باندې اخته وي، او یو تعداد کسان چې په دې ویروس باندې هخته وي کېدای شي دغه نه وینه واخلي په عاجل واقعاتو کې، او کله چې عاجل نه وي نور باید هغه وینه چې ککړه نه وي واخیستل شي. او تاسو ته باید اطمینان درکړل شي چې هر چانه چې وینه اخیستل کیږي په هر وخت کې وي، که په هغه په عاجل واقعاتو کې وي که په غیر عاجل واقعاتو کې وي، اول د هغه وینه نمونه اخیستل کیږي، هغه معاینه کیږي، د هغې نه وروسته بیا تصمیم نیول کیږي چې د دې کس نه وینه واخیستل شي که وانه اخیستل شي. امید تاسو تشویش رفع شوی.
تشکر دکتر صاحب. آیا امی بیشتر شدن امی بیماری در وجود یک مرد و استفاده از دواهای مختلف بخاطر جلوگیری یا بخاطر از خوب شدنشان از بیماری باعث کاهش فعالیت‌های جنسی از یوم میشه بر مردا؟
دواهایی که بخاطر
تداویشان به امی پیشرفته شدن بیماری
استفاده میشه سر مسائل جنسیشان هم کدام تأثیری نداره، و باید گفت که دواهایی که بخاطر تداویشان استفاده میشه ای بخاطر از این که شخص به طرف بهبود ببره، و طبیعی است که کسی که از دوا استفاده میکنه او به طرف بهبود میره و وضعش.
و اگر بیماریشان پیشرفته باشه چی؟
خب نظری که مریض در کدام مرحله هست دکتر متخصص امی بخش باز تصمیم میگیره که کدام کارها برش انجام شوه.
و برای خانم ها دکتر صاحب میشه استفاده از دوایی که اینا میگیرن یا مثلا بیماریشون پیشرفته باشه اینا میتونن طفل به دنیا بیارن، یعنی مانع از اینا میشه که طفل به دنیا آوردن نتونن؟
باید گفت که پیش از اینکه اینا باید طفل بیارن باید معایناتشان تکمیل شوه،
یعنی اصلا اگه به بیماری هستن طفل نبیارن.
مسئله از این نیست که به بیماری هستن طفل نیارن. پیش از اینکه اینا تصمیم میگیرن که حامله شوند باید که دی دکتر مالج خود در تماس باشند، اونا معاینات لازمی را برای از اینا انجام میده. بعد از این که امی معاینات انجام داد، در صورتی که قابل تداوی باشه میشه برش دوای لازمه تجویز شد و بعد از او برش گفته شد که بعد از اون میتونن که حمل بگیرن.
باید
تداوی شه.
بله. همین توصیه ویروس... شما به مردم چی است که چی باید بکنن؟
توصیه ما برای مردمی است که هر وقتی که برای از اینا زردی پیدا میشه باید پیش یک دکتر مراجعه کنن، معایناتشان تکمیل شوه که اینمی آیا از نوع ویروسیست یا غیر ویروسیست. بعد از او اگر گفته شوه که غیر ویروسی است، فرض مثال از سبب کدام دوا به وجود آمده یا از سبب کدام ویروس، اگر از سبب ویروس به آمده باشه باید تداوی شوه، اگر سبب دوا باشه دوا قطع شوه. وقتی که دوا قطع شوه یک تعداد از زردی ها خود به خود جور میشن.
تشکر. شنونده های عزیز، برنامه صحت سرمایه زندگی در همین جا به پایان میرسه و از دکتر صاحب محمد خان متخصص امراض انتانی که در این برنامه با ما شنونده ها بودن جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش.
صبح روز قیامت که سر ز خاک برارم با گفتگوی تو خیزم با جست جای تو باشم با گفتگوی تو خیزم با جست جای تو باشم در آن نفس که بمیرم در آرزو